نیست، من جزو مصادیق عدالت طلبی است. نه هست اینه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. سرچشمه. چشمه زندگی.
قرار بود برای تولد مامان مینو همه جمع بشین خونشون. مامان مینو همیشه فرهاد داداش کوچیکه رو بیشتر دوست داشت. یعنی میگفت این بچه تو بمباران به دنیا اومده، با سختی به دنیا اومده، از همتون ضعیف‌تره. راستم میگفت. داداش فرهاد خیلی ضعیف بود، هم از نظر قد و قامت، هم از نظر روحی. اما راستشو بخواین هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که فرهاد اون رفتارا رو با مامان مینو داشته باشه. همش بد اخلاقی، همش غر، همش نق. نشد یه بار از مامان مینو تشکر کنه. تفلک مامان مینو هم هر کاری براش میکرد. همیشه غذایی رو میپخت که دوست داره. اتاقشو مرتب میکرد. لباساشو میشست. حتی پول تو جیبی هم بهش میداد. اصلاً هر چی میخواست براش میخرید. از وقتی بابا به رحمت خدا رفته بود، داداش فرهاد شده بود همه کارای خونه. یه روز اومد گفت با بنگاهی قرار گذاشته بیان اینجا رو ببینن. این خونه دیگه کلنگی شده، باید بکوبیم و بسازیمش. اون شب مامان مینو تا صبح گریه کرد. نه به خاطر اینکه اون خونه با کلی خاطره قرار خراب بشه، به خاطر اون دادی که فرهاد زد سرش. اصلا توقع نداشت پاره تنش، بچه‌ای که این همه براش انرژی گذاشته بود، اینطوری به خاطر 4 تا آجر سرش داد بزنه. مامان مینو اون شب تا صبح گریه کرد، اما دلش نیومد فرهاد رو نفرین کنه. هی به خدا میگفت جوونی کرده، من ازش میگذرم، تو هم ازش بگذر.
چشمه معرفت.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ محسن کافی.
مادرش سر زا از دنیا رفت. مادرش ایرانی بود دیگه، بی بی شهر بانو. امام حسین برای امام سجاد دایه گرفت، شیر بدهد به امام سجاد. این مادر این فرزند رو بزرگ کرد. امام سجاد مثل یک مادر بهش احترام میکرد. یه روزی به این مادر خونده امام سجاد گفتن از پسرت راضی هستی؟ گفت راضیم، چرا راضی نباشم؟ امام من است، اما گله دارم ازش، یه گله کوچک. گفت مادر چه گله ای داری از پسرت امام سجاد؟ گفت این آرزو به دل من مونده که امام سجاد کنار یه سفره بنشینه با من غذا بخوره. حاضر نمیشه با من غذا بخوره، همیشه سینی غذاشو برمیداره میره کنار. نمیدونم آقا چرا همچی میکنه. آمدن به امام سجاد گفتن آقا حکمت این کارتون چیه؟ چرا با مادرتون سر یه سفره نمیشینید غذا بخورید؟ از یه بشقاب، از یه دیس، از یه حلقه نان چرا نمیشینید؟ دل مادرتو به دست نمیاری؟ آقا امام سجاد فرمود میترسم. گفتن آقا میترسی؟ فرمود بله. گفتن از چی میترسی؟ فرمود میترسم دستم رو دراز کنم تو سفره‌ای که مادرم اون طرفش نشسته،
دستم رو دراز کنم طرف یه لقمه ای، لقمه ای را بردارم که مادرم دلش میخواسته اونو برداره. اگر یه بارم این اتفاق برای من بیفته کلاهم پس معرکه است. این حق مادره.
جوونا به امام حسین عقیدم این، خیلی از مشکلات جامعه امروز ما، تلخیهای زندگی ها این است که جوانها ادب نسبت به پدر و مادر رو فراموش کردن.
آیت الله عبدالله فاطمی نیا.
سید رضی جامع نهج البلاغه وقتی مادرش مرد یه چیزی گفت در دنیا هیچ کس نگفته. این چی گفت؟ اینه بگم امشب میرم بیفته به پای مادراتو. وقتی مادرش مرد گفت بعد از این خوش بدینا، بعد از این با کدوم دست بلا را رد کنم. دست مادر میرفت بالا، بلا ها رد میشد.
آمده به پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله یه چیزی میخوام بگم، خجالت میکشم. حضرت فرمودند بگو عزیزم. گفت یا رسول الله هیچ گناهی نیست که من نکرده باشم، هر گناهی شما فکرشو بکنی کردم، پشیمانم. حلی من توبه، خدا ممکنه توبه منو بپذیره؟ حضرت یه نگاش کردند فرمودند که پدر و مادرت زندن؟ گفت آقا یا رسول الله من مادر ندارم، مادرم از دنیا رفت، پدرم هست. پیغمبر فرمودند پسرم برو به پدرت نیکی کن، اولین کار نیکی که به پدرت بکنی همه گناهاتو خدا میبره. پاشد تشکر کرد از پیغمبر، از اتاق آمد بیرون. تا رفت بیرون پیغمبر به اصحاب فرمودند کاش مادرش زنده بود، اگه مادرش زنده بود راهش خیلی کوتاه‌تر بود و خدا خیلی زودتر میامرزید و میبخشیدش.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد دارستانی.
دو تا داداش بودن، یکی عابد، یکی هم به اصطلاح ما لات، اما لات خوب. این نوکری بابا میکرد، شونا بابا میمالید، پا باباشو میمالید، باباشو کول میکرد میبرد بیرون میگردون. اون یکی فقط تو سجاده بود شب تا صبح، الهی العف خدا منو ببخش. یه شب سر رو مهر گذاشته بود، الهی العف الهی العف اله، یه دفعه ندا اومد ما بخشیدیمت اما به خاطر داداشت. گفت چرا به خاطر داداشم؟ من دارم بندگی تو رو میکنم. ندا اومد که تو بندگی ما رو میکنی، نماز مستحبی میخونی که ما هیچ نیازی بهش نداریم، اما اون محبت به بابای میکنه که سر تا پا نیازه.
حجت الاسلام و المسلمین رضا حیدریان.
ای نبی من، حبیب من، برو به اون کسی که آق والدین شد، یعنی طرد شد از پدر و مادرش، پدر و مادر دلشون رنجیده از او، هر چی میخوای عمل خیر انجام بده. فانی لا اغفر لك ابدا، من تو رو نمیبخشم هر چی میخوای بگو. حالا تو بگو من هزار بار حج رفتم، من دوستم امام حسینه، ای سینم زدم عشق حسین ابن علی تو دل منه، اما مادرم از من رنجیده است. گفت برو بهش بگو دو شب که خوبه، هزار شب که خوبه، هزار سالم بیاد سینه بزنه، چون پدر و مادرش ازش راضی نیستن من ازش قبول نمیکنم.
حجت الاسلام و المسلمین سید علی علوی.
به حدی بهت حق دارن که موسی وقتی تصمیم گرفت به اذن عالی الهی بساط فرعون رو به هم بریزه، خدا به کلیمش فرمود موسی یادت باشه وقتی مواجه با فرعون شدی مستقیم به فرعون نظر نکن، صدات رو هم از صدای فرعون بالاتر نبر.
اینجا به تو ربطی نداره، هارون باید حرف بزنه. موسی پیغمبر میگه گفت خدایا چرا من حق ندارم صدام از صدای فرعون بالاتر بره؟ 400 سال داره ادعای الوهیت میکنه، کافی نیست؟ در طول دورانش به خاطر یه دونه خوابش که خواب دیده بود من می آیم و بساط حکومتش رو به هم می زنم، چقدر زنان باردار رو شکم دریده، چقدر اطفال تازه ولادت شده رو گردن زده، با همه پرونده اینجوریش چرا من حق ندارم صدامو از صدای او بالا ببرم، حق ندارم به قیافش تند نظر کنم؟
جواب خدا برای کلیمش ای بود آقای موسی یادت نره 15 سال سر سفرش نشستی نون خوردی، بابات نیست ولی 15 سال نونت داده، بابات نیست 15 سال تکفل تو را پذیرفته. او هم چجوری تکفل؟ یه روزی فرعون موسی را بغل کرده بود داشت همیچو بایش بازی میکرد، خب با طفل خردسال آدم لذت بخشه وقتی بغلش میکنه سر به سرش میذاره، موسی یه مرتبه گذاشت تو گوش فرعون، طفل خردسال،
همچی که زد تو گوش فرعون، فرعون انداختش رو کرد به آسیه، گفت این همونیه که منو آخرالامر از بین خواهد برد. آسیه گفت بچه که نمیفهمه، حالا که زده که تو گوشت که زده، گفت به صورت من میزنه.
این همونه، از آسیه نپذیرفتن و از فرعون اصرار ورزیدن، آخرالامر از باب اینی که برای آسیه ثابت بکنه این همونه، گفت ای باید امتحان پس بده. تو امتحانش اگر واقعا ثابت شد که این ملتفت نمیشه من میگذرم، و الا اگر کاملا فهمیده عمل کرد، پس میدونی سیلی هم به صورت من ثابت کرده، کاملا حساب شده و فهمیده بوده. گفت چیکار میکنی؟ دستور داد آتیش سرخ آماده کنی، زغالک سرخ شده و عرضم به حضورتون آتش از زیرش زبانه میکشه، گفت بذارید یه طرف، یه سبد میوه هم بذارید یه طرف، موسی رو ولش کنین، اگر طرف میوه ها رفت این میفهمه سیلی به صورت من کاملا فهمیدانه زده شده، اگه طرف آتیش رفت خب نمیفهمه دیگه، بچه از ملتفت نمیشه. موسی رو که وقتی رها کردن امام صادق فرمود خدا جبرئیل رو مأمور کرد جناب موسی رو نذار طرف میوه ها حرکت کنه. موسی به جانب آتیش حرکت کرد، یه تیکه از این آتش رو به نزدیک زبانش برد که بعدها موسی تا آخر عمرش لکنت زبونم داشت، از شرش راحت شد جناب موسی، از شری آقای فرعون راحت شد، و الا به خاطر همون یه دونه سیلی میخواست قائله رو به شکل دیگری دنبال بکنه. با اینجور مراقبت و مواظبت کردن خدا به موسی امر میکنه صدات رو بالا نبر، تند به فرعون نظر نکن، زیرا 15 سال سر سفرش نشستی. اگر جناب موسی باید با فرعون چنین کند، من با پدر مادرم باید چجوری رفتار کنم؟
چشمه محبت. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که حضرت موسی علیه السلام مشغول مناجات با پروردگارش بود، مردی را دید که در زیر سایه عرش الهی در ناز و نعمت است. عرض کرد خدایا این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است؟ خداوند متعال فرمود او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود. احترام به پدر و مادر اونقدر مهمه که خدا این احترام رو هم رتبه با احترام به خودش آورده. یعنی هر کس به پدر و مادرش احترام بذاره و اونا رو خوشحال کنه، انگار خدا رو خوشحال کرده.
از رادیو ایران همراه شما خوبان هستیم در یک شب بهاری. همکاران من آماده هستند تا با برنامه ورزش ایران به صورت زنده در خدمت شما عزیزان باشند. با همین برنامه رو میشنویم.
ورزش ایران. ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. خانم آیان سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میلاد یزدانی به اتفاق جناب آقای خسروجردی تهیه کننده محترم، امید باشپاوی عزیز مدیر در واقع محتوایی برنامه، همراه شما خواهیم بود تا حوالی ساعت 9 شب با برنامه ورزش ایران. با ما همراه باشید. طبق روزهای گذشته همونطور که برنامه ورزش ایران رو میشنوید دنبال بکنید خبرهای ورزش رو و خودتون هم به سلامت برنامه‌تون اهمیت بدین. با ما همراه باشید.
واژه ها را با هم از نو می‌سازیم. بیایم از این به بعد به جای استفاده از واژه پست از واژه منطقه استفاده کنیم.
خیلی متشکرم که امشب هم همراه برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 20:16 دقیقه هست. می‌خوام آغاز بکنیم برنامه امشب رو با خبری از تیم ملی کشورمون و صحبت‌های آقای امیر قلعه‌نویی. آقای امیر قلعه‌نویی گفته به دنبال این نیستم که رنکینگ ایران رو بالا ببرم. سه روز وقت داشتیم تا یک نگرش 10 ساله رو تغییر بدیم. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون گفته باید به آمادگی کامل وارد مسابقات جام ملت‌های آسیا بشیم. آقای جلالی گفته وضعیت پرسپولیس برای قهرمانی بهتر از سپاهان هست، شاید روی غافلگیری قهرمان آسیا هم بشیم. کارشناس فوتبال جناب آقای جلالی که خودشون که از سرمربیان سابق لیگ برتر کشورمون هم بوده گفته تیم ملی فوتبالمون در گروه خیلی خوبی قرار گرفته، اما برای قهرمانی نیاز به پارامترهایی داریم که فوتبال ما به طور طبیعی اونها رو نداره. سرمربی ایرانی یکی از گرانترین مربیان فوتسال جهان لقب گرفت. با نهایی شدن قرارداد سید محمد ناظم‌الشریعه با تیم ملی فوتسال کویت، سرمربی سابق تیم ملی کشورمون یکی از گرانترین مربیان فوتسال جهان لقب گرفت. ضربین کمیته بدوی روی تفکیک مالکیت استقلال و پرسپولیس، اختلاف نظر اعضا در تفسیر بند جنجالی AFC. کمیته بدوی مجوز باشگاه فدراسیون فوتبال با حساسیت بیشتری مدارک مالکیتی استقلال و پرسپولیس رو بررسی خواهد کرد. بازی‌های جهانی ساحلی، ملی پوشان فوتبال ساحلی راهی عربستان می‌شوند. کویت اولین حریف یوزهای ساحلی. ملی پوشان فوتبال ساحلی برای شرکت در مسابقات انتخابی دومین دوره بازی‌های جهانی ساحلی به عربستان می‌روند. باید نکته هم خدمتون اعلام بکنم که کشورهای ایران، ژاپن، کویت، تایلند، امارات عربستان و عمان در این رقابت ها حضور دارند. این مسابقات از 4 الی 6 خرداد ماه 1402 در شهر جده عربستان قرار برگزار بشه. رقابت ها به صورت حذفی و بر اساس رتبه بندی سازمان جهانی فوتبال ساحلی برگزار میشه و تیم های اول و دوم به مسابقات جهانی ساحلی اندونزی در سال 2023 صعود خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین مرحله رقابت ها به مصاف کویت خواهد رفت. دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل کویت روز پنجشنبه 4 خرداد ماه ساعت 19:15 دقیقه به وقت محلی برگزار خواهد شد. اعلام اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر. فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته پایانی لیگ برتر رو اعلام کرد. همه بازی ها پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1402 قرار در هفته پایانی رقابت لیگ برتر انجام بشه. دیدار تیم های فولاد خوزستان و آلومینیوم عراق رو آقای مرتضی منصوریان قرار قضاوت بکنه. نفت مسجد سلیمان و ملوان بندر انزلی رو آقای مهرداد خسروی سود خواهد زد. بازی زوبهان و هوادار رو آقای امیر عرب براقی قضاوت خواهد کرد. بازی حساس استقلال و تراکتور رو رضا عادل قضاوت میکنه به همراه سید یعقوب حجتی، بهزاد پناهی و آقای حسین زمانی. ناظر بازی استقلال و تراکتور هم آقای سعید علی نژادیان خواهد بود. بازی پیکان و مثل رفسنجان هم آقای محمد باقر پورباقر قضاوت میکنه. دیدار گلگهر سیرجان و صنعت نفت آبادان هم آقای پیام حیدری قضاوت خواهد کرد. اما دو بازی حساسه مثل کرمان و سپاهان و نساجی مازندران و پرسپولیس، دو بازی که قهرمان این فصل لیگ از این دو بازی بیرون خواهد اومد، بازی مثل کرمان و سپاهان و جناب آقای اشکان خورشیدی داور وسط خواهد بود. آقای حسن ظهیری، آقای حسن انتظاری و میثم حیدری آقای خورشیدی رو به عنوان کمک در این بازی همراهی خواهند کرد. ناظر بازی مثل کرمان و سپاهان هم آقای یدالله جهانبازی خواهد بود. دیدار نساجی مازندران و پرسپولیس هم آقای بیژن حیدری قضاوت میکنه. آقای محمدرضا ابوالفضلی، فرهاد مروجی و روح الله شریفی کمک‌های آقای حیدری در بازی پرسپولیس خواهند بود و ناظر اون بازی هم آقای ابوطالب طاهریان خواهد بود.
پول خرج میکنن چه کسی حرف نزن، من حرف میزنم.
من دیگه دارم به تیم آخر آقای باشون، من اصلا دیگه به ستوه اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به زهر ورزش
کشور میکنید. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
خب دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به صاحب خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
خیلی سپاسگزارم که همراه برنامه ورزش ایران هستین. ساعت 20:23 هست و میخوایم اولین ارتباط برنامه امشب رو بگیریم. چندی پیش کمیته ملی المپیک در واقع سهمیه رشته‌های مختلف رو در هانجوی چین در بازی آسیای چین اعلام کرده و میخوایم از این رو صحبت بکنیم با جناب آرش عبدی، کارشناس ورزشی و خبرنگار حوزه المپیک. آقای عبدی سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت مردم نجوی کشورم و همینجوری شما میلاد خان یزدانی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای عبدی. کمیته ملی المپیک اعلام کرد سهمیه رشته‌های مختلف رو در بازی‌های آسیایی هانجوی چین. راجب این می‌خوام با هم صحبت بکنیم که بر چه اساسی انتخاب شده و قرار در واقع این درصد احتمال داره تا هانجو جابجا بشه یا نه.
بله، همونطور که گفتید کمیته ملی المپیک جلسات مختلفی برگزار کرد برای سهمیه بازی آسیا. هنوز به طور کامل تقسیم بندی شکل نگرفته اما تکلیف بعضی رشته ها مشخص شده. این بار در دوره ریاست آقای خسروی وفا بنابر این شد که کاروان در کاروان ایران کیفی گرایی صورت بگیره و اینجور نباشه که همه رشته‌ها اعزام بشن، رشته‌هایی که اکثرا شانس مدال دارن باید اعزام بشن. البته در خصوص بانوان این قضیه فرق میکنه و در بخش بانوان بس حمایتی برقراره، اما در بخش مردان مدال در اولویت کسب مدال.
این احتمال هست که در رشته‌های مختلف دوباره این سهمیه جابجا بشه یا نه؟
چند تا رشته رو به صورت قطعی اعلام کردن، رشته‌های اسکواش، بسکتبال دختران، دوچرخه سواری پسران، پیست و جاده دختران، بدمینتون مردان، شمشیر بازی، ژیمناستیک، ترامپولین، پایتانکا و دراگون بوت قطعا اعزام میشن. اما بعضی رشته‌ها مثل تیم هندبال دختران اعزام میشه، تیم ملی والیبال بانوان همچنان در دست بررسی، هندبال هم آقایان هم خانوما این رشته در دست بررسی، وضعیت تیم بسکتبال سه نفر دختران هم در حال کارشناسی تا ستاد اعلام بشه که اینا اعزام بشن یا خیر.
این احتمالش هست که مثلا در ما در رشته هایی که در بازی‌های المپیک پاریس اگه شانس مدالمون بیشتر باشه، کمیته ملی المپیک این رشته ها رو درصدش رو در هانجو بیشتر بکنه یا نه؟
البته رشته هایی که خب قطعا اعلام کردن که اعزام نمیشه، خب جز رشته های توی ورزش کشورمون رشته جهزه هستن و قطعا شانس مدالی برای المپیک در المپیک پاریس ندارم، اما من بعید میدونم این رشته که قطعی اعلام شده بخوان دوباره بازنگری انجام بشه و برای اعزامشون تصمیم جدیدی گرفته بشه.
دلیل این که حالا مثلا یه سری از رشته ها سهمیاشون بیشتر هست فقط همین مدال ها هستن یا نه بودجه که حالا به فدراسیون ها تعلق گرفته؟
نه بودجه که بس بودجه که با هزینه کمیته اعزام میشن تیم ها، و تنها چیزی که به نظر من دلیلش میتونه باشه این بخاطر وضعیت ارز هستش، گرونی دلار هستش که اعزام ها رو به شدت گرون کرده و به هر خاطر روی کیفی گرایی کاروان خیلی تاکید داشته کمیته ملی المپیک. در رشته ها بانوان اعزام میشن نه به خاطر حمایت از ورزش بانوانه و نه مدال و از این حرف ها. اما مثلا برای تنیس روی میز یک خانوم یک آقا اعزام میشن، تنیس خاکی یک خانوم اعزام میشن، شمشیربازی اپه یک خانوم اعزام میشه، جودو یک خانوم اعزام میشه، تیراندازی با کمان و ریکر و یک خانوم و یک آقا، شنا هم چهار نفر اعزام میشن، ولی بقیه رشته‌ها که حالا شانس مدال دارن یا حداقل حضور در فینال دارن قطعا اعزام میشن. اما هنوز این مسئله همه رشته‌ها نهایی نشده، اون رشته‌هایی که ابتدا عرض کردم اونا قطعا اعزام نمیشن، اما همه رشته ها هنوز تعیین تکلیف نشده.
این که بحثی هم که حالا آقای عبدی پیش میاد، ما بعضی از رشته ها مثلا مدال برنز و مدال نقره رو این شانسمون خیلی زیاد هست که بگیریم و خب ولی بعضی ها حالا نه، ما در خیلی از رشته ها مدال طلامون 100%. این شایبه پیش میاد حالا کمیته ملی المپیک حالا درصدها رو به طوری انتخاب کرده و به طوری مشخص کرده ورزش هایی که قطعا مدال طلا می آوردن میارن رو توی این لیست قرار داده، این قضیه درست هست یا نه؟
فکر نمی کنم اینجوری باشه. مثلا ما در تنیس روی میز شانس طلا نداره با حضور کشورهای ژاپن، چین، کره که آسیایی از کل جهان قوی تر هستن در تنیس روی میز، ما شانس مدال طلا نداریم و دور قبل فکر کنم نوشاد یه مدال برنز گرفت و بیشتر همین که روی سکو برن ملاکه، و هرچند حالا کمیته ملی المپیک هم گفته که برای کسب مدال به تعداد دوره قبل کار خیلی سختی دارن، این رسما اعلام کردن، یعنی که توقع کسب مدال به تعداد دوره قبل نداشته باشیم. اما مهمترین نکته به نظر من کمیته ملی المپیک در این خصوص واقعا تصمیم درستی گرفت. ما در خیلی از رشته‌ها این همه هزینه اردو اعزام میشه، اما ورزشکارها بیشتر نقش توریست رو دارن، با این مسابقه هست میشن و برمیگردن و به نظر من هیچ آیدی هم واسه ورزش کشور نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عبدی، اگه صحبت خاصی هست ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خاصی نیست، ممنون از شما،
سپاسگزارم، شبتون بخیر.
قربان شما.